أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. آیه پنجم از سوره مبارکه ملک رو تلاوت کردم. ما رمزونی این سوره رو با هم معنا می کردیم. در آیه قبل، آیه 3 و 4، فرمود که ذات اقدس اله اون پروردگاری است که خلق سبع سماوات، 7 آسمان را آفریده است. بعد فرمود که تو این آسمان ها نگاه کنید، نظر کنید، ببینید آیا کوچکترین خلل و نقصی می توانید تو این آسمان ها پیدا کنید؟ اگه می تونید بکید. یعنی در آفرینش الهی اگر کوچکترین نقطه ضعفی می توانید پیدا کنید، بیان کنید. بعد فرمود که دوباره نگاه کنید، بار دوم، ببینید می توانید که یه نقطه ضعف پیدا کنید، نقص پیدا کنید. یعنی یه جا باشد که بگید توی آسمونا اگه اینجوری بود بهتر بود. باز میگه سمرج البسر کرتین، برای بار دوم که در واقع میشه بار سوم، با اون امر به نگاه کردن اول که آیا نمیبینی، میگه بازم نگاه کن. یعنی خدا باکیش نیست و این بار دوم یا سوم اینجا مراد یه بار و دوبار و سه بار نیست، اینجا کسرت رو میخواد برسونه. میگه 10 بار نگاه کن، 100 بار نگاه کن، آیا میتوانی کوچکترین نقطه ضعفی پیدا کنی؟ کوچکترین نقصی در خلقت آسمان ها میتوانی پیدا کنی؟ یه عیب میتونی بگیری؟ یه دونه عیب که اگه خدا اینجا را اینجور آفریده بود شاید بهتر بود. هیچ نمیتونی پیدا کن. حالا میفرماید بعد این آنچه که گذشت، امر میکند به این که آسمون دنیا رو نگاه کنید. آسمون دنیا تو اون داستان آسمان های 7 گانه، خب اون شما میگید ما که آسمون دوم و سوم و اینا رو دسترسی نداریم. میگه خب اولیشو که داری، اولیشو نگاه کن تو آسمون اول، و این دیگه جلو چشم دونه. روز که میشد خورشید تو آسمون نمایان میشه، شب که میشد ستاره ها نمایان میشه. نه چشم مسلح میخواد نه هیچی. هر کسی میتواند به راحتی آسمون رو نگاه کند، روز بزرگترین ستاره که خورشید ببیند، شب بقیه ستارات و کواکب و سیارات، اینا رو با چشم عادی هم قابل رؤیت است، با چشم مسلح هم که هرچه اسلحه شما قوی تر باشد بیشتر می توانید و بهتر رؤیت کنید. لذا میگه همین که جلو چشته رو نگاه کن که آسمونه، آسمان اول. می فرماید ولقد، و پس واو عاطفه برمیگردد به چی؟ الذی خلق سبع سماوات. واو رو میتوانید واو قسم هم بگیرید، یعنی قسم به اون کسی که چنین کرد. واو قسم بگیرید از واو عاطفه هم بهتر است. لقد، لامی که واو قسم بعدش یه لام میاد، باز دال بر تأکیده. حرف قدم که تأکیده. همه اینا تأکید میکند خبری رو که میخواد بگه، یعنی با قسم یه تأکید، با چی؟ لام، تأکید دوم، با حرف قد، حرف تحقیق، تأکید سوم. ببینید چقدر محکم با سه تا تأکید میگوید زینا، ما زینت دادیم. زینا یعنی زیبا کردیم، قشنگش کردیم، زینتش دادیم. خب کجا را؟ از سما دنیا، سما مفعول بهش. کجا را ما قشنگ کردیم و زینتش دادیم؟ آسمون دنیا را. دنیا تأنیس ادناس، مؤنس ادنا میشه دنیا، صفت است برای آسمان. اینجا دنیا، ادنا یعنی نزدیک، دنیا مؤنس ادناس، آسمونی که به شما نزدیکه. کدوم آسمونه؟ آسمون دنیا. سر دو بالا کن میبینی آسمون دنیا، خیلی نمیخواد جای دوری بری، فقط باید سرتو بلند کنی تو آسمون نگاه کنی. این آسمون دنیا، شبا نگاه کنید ببینید چه خبر است. میتونید بشمارید ستاره ها را، میتونید به حسرش در بیارید. خب نگاه کن، میگه جلو چشمده، ما زینت دادیم آسمان دنیا را. چرا میگه دنیا؟ چون این آسمون به ما زمینیا از بقیه آسمان ها چی؟ نزدیکتره. لذا میگه این آسمون دنیا رو ما زینت دادیم. به چه زینت دادیم؟ میفرماید به مصابیح، با بای چیز؟ الساق. خب الساق یعنی بای نصب کردن، چسباندن. میگه خدا من زینت دادم آسمان دنیا را با چراغها. مراد از چراغ چیه؟ ستاره ها. خب این ستاره ها و نجوم و کواکبی که هست، اینا را تشبیه کرده به چی؟ چراغ. شما اگه یه شهری را از دور ببینید، میبینید چراغای شهر مثل چی؟ مثل ستاره میدرخشه. همین حالا یه شب برید طرف کوسوفه، از کوسوفه نگاه کنید از تو ماشینتون چراغای شهر را. یه بار یه شبی که سوار هواپیما هستید، وقتی میخوان مبدأتون رو ترک کنید، شهر مبدأ رو نگاه کنید چراغاشو. وقتی میخوان تو مقصد فرود بیایید شب، چراغاشو نگاه کنید، چراغا میدرخشه، ولی چون شما فاصله دارید ریزه. میفرماید ما این آسمان دنیا را برای شما زینت دادیم، زیبا کردیم با این چراغا. مراد از چراغا ستاره هاست. آسمونو که نگاه میکنی این ستاره ها داره میدرخشه. خب ستارگان را تشبیه کرده به چراغ به خاطر این نورانیتش که نور میده و روشنایی که داره. به مصابیح نکرم هست، نکره به جهت تعظیم. اینجا خب این ستاره هایی که شما میبینید به اندازه یه ذره یه سر سوزن نور میدهد، بعضیش ممکن است چندین ده برابر، صد برابر، هزار برابر خورشید شما باشد، منتها اینقدر از شما دوره که شما تو آسمون که نگاه می کنید اینا یه ذره نورانی می بینید، ولی ممکنه حتی از خورشید شما بسیار بزرگتر باشد. لذا میگه ما آسمان دنیا را برای شما چنین زینت دادیم. به شما گفتم این آسمان دنیا که میبینید بشر با تلسکوپ های اتمی رفته جلو تا چند هزار سال نوری را دارد میبیند الان با تلسکوپ های اتمی. این بله چند هزار سال نوری رو که رفته جلو، هنوز آسمان دنیا تموم نشده، هنوز ادامه دارد. حالا چقدر دیگه ادامه دارد کسی نمیدونه، یعنی هنوز بشر به انتها آسمان دنیا نرسیده. حالا دیگه آسمان دوم چقدره، سوم چقدره، دنیاشو هنوز بشر نتونست از آسمان دنیا رو تمام کنه و به انتهاش برسد. ببینید خدا چه خلقت کرد، قدرت الهی، عظمت الهی. بعد خب بعد میفرماید چه؟ میفرماید و جعلناها رجومن للشیاطین. این واو دیگه واو عطفه، عطفه به زینا. ما زینت دادیم آسمان دنیا را و ما قرار دادیم. چیا قرار دادیم؟ این ستارگان را، این مسابیح را ما قرار دادیم رجومن للشیاطین، که این ستاره ها رجم کنند شیطان را. رجم یعنی چی؟ رجم چیزی را اگر شما پرتاب کنید به طرف دیگری اسمش رجم. یه حدی داریم در حدود شرعی به نام رجم. رجم یعنی چی؟ سنگسار کردن. لغت رجم یعنی پرتاب کردن، زدن، ولی این حد شرعی اون گناهکار را که مرتکب این گناه خاص شده است سنگ اینقدر بهش پرتاب می کنن تا جان بدهد. میگه ما قرار دادیم این ستارگان را چی؟ که پرتاب میشد از این ستاره ها اشیایی که این موجب رجم شیاطین میشد. شیطان ها مجبور میشن این که بیاد به طرفشون فرار کنند. خب این چیه ستاره ها؟ اگه ستاره باشن ثابتن، اگه سیاره باشن سیارات در حال حرکتن. البته ستاره رم که میگیم ثابته یعنی نسبت به سیارات ثابته، و الا تمام ستارگان و سیارات در حال حرکتن مجموعه با هم، منتها چون اون ستاره با سیاره با هم دارن حرکت میکنن شما تصور میکنید که ستاره ثابته. از ستاره ها شهاب هایی چه میشد؟ شهاب هایی میاد بیرون. این شهاب ها ممکنه سنگ های آسمانی باشد. این سنگ ها تو فضا و جو که قرار میگیرد یه نوری به شما میدهد. این شهابها را تعبیر می کند قرآن کریم که از داخل ستاره ها میاد بیرون، که اینا دارد این شهاب سنگ آسمانی شیطانها به وسیله شهابها رجم میشن، پرتاب میشن به طرف شیاطین تا شیاطین اون نقطه را ترک کنند. در قرآن کریم یه مطلبی داریم نسبت به استراق سمع شیاطین. شیاطین قبل از اولا شیاطین چی هن؟ موجوداتی هستن از جن. توجه میکنید؟ چون خود ابلیس که در واقع سردمدار شیاطین است از جنه، شیاطین هم از قسم اجنه هستند. چه می کردند اینها؟ تا قبل از بعثت نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اینا در آسمان راه داشتند. نتیجه دستوراتی که در آسمان صادر می شد و اینا استراق سم می کردن. استراق سم شما فارسی میگید چی؟ گوش وای می سادن. گوش وای می سادن فلان موقع قرار فلان اتفاق بیفته. دستورایی که به ملائکه صادر می شد که این اتفاقات بیفته، اینا استراق سم یواشکی گوش وای می سادن. بعد می آمدن به کی می گفتن؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائه. می آمدن به دوستان خودشون به قول شما گزارش می دادن، راپورت می دادن که این اتفاقات قرار بیفتد و اونا به دیگران اعلام می کردن که این اتفاقات قرار بیفتد. بعد از مبعث پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه راه آسمان ها بر شیاطین بسته شد، یعنی دیگه استراق سم نسبت به آینده که حالا قرار هفته دیگه چه اتفاقی بیفته، سال دیگه قراره چه اتفاقی بیفته، دیگه نمیتوانند تو آسمان راه ندارن تا استراق سم بکنن، بنابراین نسبت به آینده نمیتوانند اخبار بدهند. تا قبل اینا روایت برات میگم، تا قبل بعثت پیامبر میتوانست، چون گوش وای میسادن تو آسمان ها، اوامری که صادر می شد به فرشته ها که مأمور بودن که اون دستورات را اجرا بکنن می شنیدن، می آمدن می گفت. بعد بعثت راه اینا بسته شد به آسمان، لذا دیگه نمی توانند خبر از چی بدن؟ از آینده، ولی اخبار از گذشته را می توانند بدن، چون گذشته را برش اطلاع داره. لذا الان شما ببینید اونایی که با شیاطین رابطه دارند و براشون خبر میارن، خبراشون خبر گذشته است. میگه دیروز این اتفاق افتاده. خب لکن برای شما از آینده دیگه نمیتوانند خبر بیارن. خبر از آیندم بدند، خبری است که مثل خبر من و شماست، یه پیشگویی است. یحتمل الصدق و الکذب، 50% ممکنه درست از آب در بیاد، 50% هم ممکن است چی در بیاد؟ اشتباه. دیگه اخبار از آیندهشون ممنوع شد. حالا این شیاطین بعد به بعثت پیامبر وقتی میخوان برن طرف آسمانها که اوامر الهی از آسمانها صادر میشد و میاد و اجرا میشد، میخوان برن گوش وایسن تو آسمان، ذات اقدس اله اونا رو رج میکند. به چی؟ به شهاب. نگاه کنید سوره بله هجر میفرماید الا من استرق السمع. هر کدام این شیاطین ایستاده اند بخوان برن آسمان برای استراق سمع، فاتبعه شهاب مبین. یک شهاب آسمانی مثل یک، اینا سنگای آسمانی هن دیگه، شهابا سنگای آسمانی هن. مثل یه سنگ بزرگ به طرفش میاد و او را از آسمان چه میکند؟ دورش میکند. رضا دیگه اینا اخبار نسبت به آینده اخبار جزمی نمیتوانند بدهند. پس لذا اینجا میگه و جعلناها، ما این ستارگان را، پس یکیش زیبایی آسمون شماست. آسمون صاف باشه یه وقت نگاه کن ببین چه خبر، ببین چه کسی میتوند یه تابلوی به این قشنگی برای تو بکشد. تازه این تابلو نقاشی نیست، حقیقیه، واقعیه. بعد این ستارگان شهابهایی ازشون صادر میشه، این شهابها رمی میکند و میاد به طرف چی؟ میاد به طرف شیاطین و شیاطین را از آسمان دور میکند که نتوانند اخبار آینده را به دست بیارند. درست شد؟ اینم فایده دیگرش. تو آسمون ستاره دیده بودید اما نمیدونستید که این کارم از ستاره ها میاد که شهاب ازش صادر میشه. شهابم دیده بودید. ما شبهایی داریم که تو آسمان پیشبینی میکنن، میگن این شب شهاب بارانه. عربا بهش میگن تناثر نجوم، میگن ستاره ها میفته، ولی ستاره نمیفته، سنگ های از این ستاره ها میان بیرون در اثر تماس با جو خود ستاره یا جو های دیگری که هست آتیش میگیرن، میسوزن و شما نورش رو تو آسمون میبینی که یه نوری آمد، شهاب. خب و خیلی بعضی وقتا اصلا اعلام میشه رسمن که فلان شب از فلان ساعت تا فلان ساعت شهاب باران تو آسمون. لذا اونایی که میخوان حتی بعضی وقتا با چشم عادی هم قابل رویت شهابهایی که میاد. خیلی خوب، این شهابها یه خاصیتش چیست؟ رجم شیاطین است. شیاطین به وسیله این شهابها وقتی میخواد بره طرف آسمان، اگه یه راهی پیدا می کند که بره، شهاب میاد مثل سنگی که شما به طرف کسی پرت کنید و او را از اون نقطه چه می کند؟ دور می کند. وجهشم برای شما گفت. خب بعد می فرماید و اعتدنا، حالا که این شد ما آماده کرده ایم. باز واو عاطفه، عطف به چی؟ زینا و جعلناها و اعتدنا. ما خدا آماده کرده است، ما آماده کردیم لهم، برای کیا؟ برای این شیاطین. برای این شیاطین آماده کرده ایم عذاب السعیر. آیا شیطان عذاب میشد؟ بله شیاطین عذاب میشد. عذابشون چیست؟ عذاب سعیره. ذات اقدس اله میگه ما براشون آماده کردیم، مهیا کردیم عذاب سعیر را. سعیر به سین و عین، فعیله به معنا مفعول، چون فعیل هم به معنا مفعول میاد هم به معنا فاعل میاد، لکن اینجا به معنا مفعوله. یعنی عذابی که مسعره. مسعر یعنی عذاب مشتعل، شعله کشیده. شما یه آتش دارید، تو فارسی هم میگید این را، یه گل آتش دارید، اون وقت که آتش زبانه میکشد، گر میکشد، گل آتش است، اون رو بهش عرب میگه سعیر. خب پس سعیر آتشی است که گر بکشه. گر کشیدنش بالاترین درجه حرارت آتش، چون تا قبلش این آتش کمتره، بعد گر کشیدنم دوباره کم میشد. ولی تو اون گر کشیدن خدا میفرماید عذاب شیاطین او آتشی است که گر میکشد. درجه حرارتش و قدرت سوزندگیش از قبل و بعدش چیه؟ بیشتر است. خب چرا؟ چون میدونید که جهنم هم چه دارد آقا؟ جهنم هم مثل بهشته. بهشت طبقات داره. اعلی طبقه مال محمد است و آل محمد. همینجور میاد پایین نسبت به درجه ایمان و نسبت به اعمال صالح. هر کی ایمانش قوی تر و اعمال صالحش بیشتر، درجهش تو بهشت بالاتر. هر کی کمتر، درجهش چی؟ پایین تر. به همین طریق جهنم هم چه دارد؟ درکه دارد، طبقه دارد. طبقات جهنم رو بهش میگن درکات. خب میرد جهنم هم پایین پایین. کف جهنم یعنی آخرین چی؟ آخرین درکه جهنم، یعنی اونجایی که عذاب از همه چیه؟ شدیدتر است. اونجا بر اساس روایات ما دوتا تابوته. تو اون دوتا تابوت کیا هستن؟ بله دیگه، حالا شماره یک و شماره دو، اونا از همه عذابشون چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون هرچه که فتنه و فساد است تو این 1500 سال تا روز قیامت به خاطر خطاها و اشتباهات که اینا مرتکب شدن ایجاد شده است. بنابراین او ته جهنم اینان. خب بیایید بالا، هرچه اینایی که کافر بودن و اعمالشون زشت و گناه و معصیت بوده است، هرچه کفرش شدت بیشتری داشته باشد و اعمال ناشایستش بیشتر باشد و گناهانش پایین تره، هرچه کمتر باشد بالاتر میاد این و عذابش سبکتر میشد. پس یعنی عذاب جهنم همه قاطی هم نیستن. بله که میگه من میخوام برم جهنم، میگیم خب حالا جهنم چرا میخوای؟ میگه میخوام برم اونجا پیش خانم گوگوش، خب که اونجا پیش اون باشم. حالا معلوم نیست تو و گوگوش با هم یه جا باشید یا. میبینید بله فرق کرد درکی در اون جایگاه شما با اون خانومی که شما میخوان پرلوش باشید. اونو بردن یک درکه دیگه، یه درجه دیگه، یه طبقه دیگه، شما یه طبقه دیگه. بنابراین اینا معلومیتی ندارد. خب و یه عده جهنمی ها هستن، آقا میرن تو جهنم میان بیرون. اونا کیان؟ مؤمنین آلوده، کافر نیست، به خدا و پیغمبر کافر نیست، اما خطاکاره، گناهکاره، آلوده است. و شفاعت و اینام نصیبش چی؟ نشده، شرایط شفاعت نداشته، میرد تو جهنم، ولی چون مؤمنه جاودان نیست، عذابشو میکشد، جریمه جرمش رو پرداخت میکند با عذاب، ثم از جهنم چه میشد؟ میارنش بیرون، بعد میبرنش تو بهش. اما یه علامتی رو پیشونیش، اون علامت چیه؟ اون علامت اینه که از کجا اومده؟ از جهنم. وقت اینا تو بهش هر جایی هم که برن، بهشتیان نگاهشون که میکنن میبینن ای بابا این از جهنم اومده. لذا همین برای اینا تو بهشت یه مصیبته که همه میفهمن. ثم یه عده‌ای هم تو بهشت تو جهنم ممکنه باشن و عذاب نشن. میشد؟ میشد آقا؟ بله. پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن چی؟ فرمودند که عدی پسر حاتم طائی خب آمد مسلمان شد پیش پیغمبر خدا، و بعد این که اسلام آورد، اسلامش هم خوب شد، و بعدم عدی از اصحاب امیرالمؤمنین است، اهل ولایت بود، از اصحاب امیرالمؤمنین. سه تا پسراش در جنگ‌های امیرالمؤمنین شهید شدند، در رکاب امیرالمؤمنین. تا او داستان ملاقاتش معروفه، با کی؟ با معاویه، زمان خلافت معاویه، که آمد پیش معاویه و با معاویه ملاقات کرد. معاویه گفت خدا علی رو بگم چیکار کند که سه تا پسرای تو رو به کشتن داد. او وقت شروع کرد در دفاع از امیرالمؤمنین در مقابل معاویه حرف زدن، گفت نمیدونم علی چه کرده است، با این که سه تا پسرادو به کشتن داد تو هنوزم از علی دفاع میکنی. بعد دستور داد یه مقداری شتر بش بدن، شتران سرخ موی. شتر سرخ موی مثل ماشین آخرین سیستم امروز شما بود. شتران را عدی گرفت، گفت اگه علی بود یکی این شتران را بهت میداد؟ گفت نه به خدا قسم، علی یه دونش هم نمیداد، چون علی بیت المال را بین همه چی تقسیم میکرد مساویت. علی که مثل تو نبود که، علی نمیداد، ولی من حاضر نیستم علی را با تو عوض کنم. تو کجا؟ علی کجا؟ و دفاع کرد از امیر. این عدیه پسر حاتم طائی. خب این عدی باز همونیست که شب 19 ماه رمضان فهمید که یه دسیسه ای در کاره، و عده‌ای وقتی آمد تو مسجد اوضاع رو دید، فهمید یه خبریست، توطئه‌ای در کاره. آمد طرف خانه امیرالمؤمنین که به امیرالمؤمنین بگه آقا نیا امشب مسجد، امروز صبح نیا، توطئه برات چیده اند. مونتا عدی از یه راه آمد، علی از راه دیگری، و اینا به هم ملاقات نکردند. حالا این عدی پسر حاتم طائی است، مسلمان شد، از پیغمبر پرسید به حسب آنچه که در کتب روایت است که یا رسول الله، پدر من آیا در جهنم است یا در بهشت؟ پدرش اسلام را درک نکرد، قبل بعثت پیامبر حاتم از دنیا رفته، لکن خیلی اهل جود و سخاوت و کرم و ضرب المثل است دیگه، حاتم طائی ضرب المثل، اهل دادن بوده است. خب گفت پدرم تو بهشت یا جهنم؟ پیغمبر خدا فرمودن به حسب نقل روایت پدرت در جهنمه، چون کافر از دنیا رفته، مشرک از دنیا رفته، بنابراین تو جهنمه، ولی چون خدا کارشو دوست دارد، خدا جود و سخاوتش رو دوست می‌داشت، به همین خاطر تو جهنم داخل یه محفظه ایست، عذاب جهنم برش اثر نمی کند. دیدید این زیر دریایی هایی که میره زیر آب، میره زیر آب، ولی اونجا میتونن نفس بکشن، زندگی کنن، همه چی. میفرمایند پدرت در جهنم داخل محفظه ایست، جهنم رو میبیند، آتشش هم میبیند، ولی چون خدا عملش رو دوست دارد که سخاوت و جود و بخششه، این عمل موجب شده است که تو آتش جهنم نمیسوزد، ولی چون کافره تو بهش جایی ندارد. نه، مشرک بود است، بت پرست. یعنی بالاخره اگه کسی یه عمل خوبی دارد ولو کافرم باشد، فکر نکنید براش اثر نداره، خدا زیر باره هیچ کی نمیرد، کار خوب همه رو جزا میداد، سزا میداد ولو کافر باشه. حالا یا تو دنیا سزا میداد جزاشو، تو همین دنیا بهش میده، یا تو آخرت. تو دنیا مثلا مریضش خوب میشه، گرفتاری براش پیش نمیاد، با آبرو زندگی میکند، تو آخرت کافر، تخفیف عذابش میشه، اون عمل خوبش موجب میشد عذابش سبک بشه، تا جایی که مثل حاتم طائی میفرماین اصلا عذاب نمیشه. علی حال داستان عذاب طولانی است و شیاطینم عذاب میشند، لکن به اشد وجه، با آتشی که گر کشیده، بله شیاطین عذاب میشوند که اعتدنا لهم عذاب السعیر. ما همینجا این آیه رو تمام میکنیم، ولی حیفم آمد به شما نگم، مرحوم آیت الله آقای عاشق مهدی ما مسجد شاه نماز میخوندن، قبل انقلاب از دنیا رفته، دهه 50، 53 و 54 و اینا، مرحوم آقای عاشق مهدی از دنیا رفت، 90 و چند سال هم عمر کرد، خدا رحمتش کن. بله تو خانواده ما، بله هیچ مردی به این سن آقای عاشق مهدی نرسیده است. ما عمرامون خانوادتاً عمرای کوتاهی است، 60 تا 70 سراتر میشیم، نادرن بله از 70 پامونو اونور بگذاریم، والا بله طبق دانش پزشکی هم میگه عمر ژنتیکه، یعنی ژن یه خانواده هایی هستن عمرای طولانی دارن، یه خانواده هایی هستن عمرا کوتاهه. حالا دیگه اینا از ما سنا نوعا همینه، یعنی به ندرت 70 رو رد میکنه، ولی آقای عاشق مهدی 90 و چند سال عمر کرد. تا قبل از این مرحوم عموجان ما که یه دو سال پیش فوت شد، رکورددار خانواده ما از مردا، خانومامون نه، از مردا رکورددار آقا عاشق مهدی بود با 94 سال. ولی عموجان ما میمامدن اینجا دیگه، شبا احیا یادتونه میومد میشست روی صندلی. خب عموی پدرم بود آقای مرحوم آقای حجاغ‌تقی نجفی، این عمو جانمون اخوی آقای مجد العلماء بود. این عمو جان ما این رد کرد رکورد آقا شیخ مهدی، رد کرد 99 سال عمر کرد. حالا که بله اینو گفتیم، اینم بگم که خود مرحوم عمو میگفت من یه کاری که برای بابام میکردم، جوان بودم، برای بابام آقای آشمام رضا مثلا یه کاری میکردم و اینا، بابام دعام میکرد میگفت تقی پیرشی، تقی پیرشی. بعد میگفت اینی که من به این سن و سال رسیدم دعای چیه؟ بابامه، که هی هر کاری براش میکردم خوشش میامد، میگفت تقی پیرش. و تقی پیر شد، یک سال کم داشت تا 100 سالش بشه، و تا تقریبا 2 سال به پایان عمرش هم سر پا بود، مشکلی چندانی هم، یکی 2 سال آخر دیگه زمین گیر شد و بله، ولی تا قبلش هیچ مشکلی هم نداشت. قرض آیا شیخ مهدی ما، همین آیه‌ای که امروز برات خوندم یک کتاب در موردش نوشته، الشهاب الثاقب فی تفسیر قوله عز و جل انا زینا سماء الدنیا، خب به زینت، ما چه کردیم؟ آسمان دنیا را برای شما، انا زینا السماء الدنیا به مصابیح. حالا ایشون اون یه آیه را تفسیر کرده، انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب. توجه می فرمایید؟ این دوتا آیه شبیه هم است. حالا این هم یه رساله است، اگه دوستان، البته عربیه، کسی خواست می تواند بخواند و مطالعه کنه. عرض ما تمام. روز آخر سالی امروز دیدم یه عده‌ای اعلام کردن که ساعت 8:30 شب همه با هم صلوات چه میخوانیم؟ صلوات مخصوصه علی ابن موسر رضا علیه السلام، که همه عرض ادب کنیم به امام رضا. یک، عرض ادب دست جمعی خدمت امام رضا. امشب میخوان یه عده این کار رو بکن. خیلی خوب، روز هشتم هم هست، مام که این روزا به ترتیب در خانه همون امامی میرفتیم که بله روز متعلق به او بوده است، روز هشتم و در خانه علی ابن موسر رضا علیه السلام است. روز آخر سالم هست، بعد حسابامونو با خدا تسویه کنیم. خطایی کرده این باید چی؟ عذرخواهی کنیم، به درگاه خدا توبه کنیم، جبران خطامون رو بکنیم. اگه موفق به یه کار خوبی هم شدیم، خدا را نسبت به این توفیق چه باشیم؟ شکر گذار باشیم که خدایا الحمدلله موفق به این مثلا کار خیر شدیم. خب در خانه علی ابن موسی پس خوب جایی دارم میبرم دونا. کی تا حالا با امام رضا معامله کرده ضرر کرده؟ کی تا حالا از علی ابن موسی چیزی خواسته و دریغ کرده است علی ابن موسی در حق او؟ خب همه می دانند که اگه حاجتی دارن باید یه سفر برن خدمت علی ابن موسر رضا و حاجتشون رو بگیرند و بیان. همین که برند و بیان دیگه کار تمام است. لذا بعضی ها فقط در حد یه زیارت با هواپیما میره فرودگاه حرم، زیارتشو میخوند، عرض ادب میکند، از علی ابن موسی استدعا میکند، برمیگرده میاد، خلاص و کار تمامه و حل میشد چه مشکلاتی و چه حوائج بزرگی به لطف و کرم این امام همام علیه السلام. منم شما رو ببرم در خانه علی ابن موسی، یک کلمه و آیون به فیض میرسانم. وقتی که مأمون عباسی خبیث لعنت الله علیه آقا رو صدا زد و قبلش دستور داده بود که یه آب میوه ای آماده کنند، تو روایت عیون اخبار الرضا آب اناره، میگه آقا رو دعوت کرد بیایید پیش من، تشریف آوردن، گفت حال شما خوب نیست، رنگ چهره دون من میبینم مناسب نیست، در طب برای این حالت آب انار، بعضی هم میگن آب انگوره، ولی روایت عیون آب اناره. میگه ما تو باغ انارای خوبی داریم، الان میگم برادون این غلام بچیند بیارد جلو خودتون آب بگیرد. به غلامش گفته بود ناخوناتو بذار بلند بشه از قبل، و قبل از این که امام تشریف بیارن سم به او داده بود، گفته بود این سم رو خوب به دستات بمال که دستات آلوده به چی بشد؟ به سم. بعد امام که تشریف آوردن گفت برو غلام انارا رو از تو باغ قصر بچین و بیار، بشین راست رو خود آقا، انارا رو دون کن، آبشو بگیر با دستت، آبشو بگیر بده به آقا. دستات چه بود؟ آلوده به سم. آب گرفت گذاشت جلو علی ابن موسی علیه السلام. آقا نخوردن، اصرار کرد باید بخورید، گفتن الان میل ندارم، میبرم بعد میخورم، گفت نخه همین حالا باید بخورید، بردنی نیست. گفت من خودم حجامت کرده ام، اگه حجامت نکرده بودم منم میخوردم، ولی من حجامت کردم، آب انار برای حجامت خوب نیست، پس من نمیخورم، ولی شما باید همین حالا بخوری. به زور به علی ابن موسی آب انار مسموم یا آب انگور مسموم. آقا تا دیدن مجبورشون میکند آب را سر کشیدن، ظرف را که زمین گذاشتن مجلس را ترک کردن. مأمون گفت کجا آقا، حالا نشستیم داریم با هم صحبت. گفتن نه دیگه من باید برم. گفت کجا؟ گفتن همون جایی که مرا فرستادی. بلند شدن مجلس را ترک کردن. وقت دارد تو راه آقا اینقدر حالشون نامساعد بود، یعنی سم اینقدر قوی بود که علی ابن موسی فاصله اندک بین قصر مأمون تا محل سکونت خودشون رو در نقلها داره 50 بار رو زمین نشست، دوباره بلند شد، قدمی رفتن دوباره، یعنی این سم فوری اثر کرد، فوری که 50 بار نشستند و بلند شدن تا وارد محل سکونت خودشون شدن. عباسلت هروی در رو باز می کند، دستور می دن در رو ببند عباسلت، و عبا بر سر دارند و وارد حجره و اتاقی میشند، و اونجا دیگه در نقلها دارد که آقا فرش اتاق رو جمع کردند و بدن مبارک روی خاک اون حجره و اتاق گذاشتند و اباسلط میگه دیدم یه آقازاده ای پیدا شد، گفتم آقا در رو که من بسته بودم شما از کجا چگونه وارد شدید؟ فرمودند خدایی که مرا از مدینه تا طوس میارد از در بسته هم عبور میداد. امام جواد علیه السلام بر سر بالین پدر نشستند و امام رضا در حالی که سرشون روزانوی جوادشون بود جان به جان آفرین تسلیم کردند و به شهادت رسیدند. اما بسوزد دلها بر حسین فاطمه زهرا، اون آقایی که آمد بر سر بالین جوانش علی اکبر